العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا تعجيل در فرج آغا ومولام حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا له الفداء قبولی طاعات، عبادات، توسلات، شفای همه مریضا، رفع گرفتاریا، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، مراجع تقلید گذشته، گذشتگان این دست جمع، سلامتی همه زائرین قبر حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عاقبت بخیری هممون، بر محمد و آل محمد صلواتی اهدا بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. بحثی که در این محفل و مجلس نورانی در محضر سروران عزیز خودم شما برادران و خواهران گرامی مطرح کردیم، سیره تبلیغی و تربیتی و هدایتی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در نهضت عاشورا بود. در جلسه گذشته عرض کردیم 124 هزار پیغمبر و 12 امام از طرف خدا اومدن مردم را هدایت کنن. هدایت را توضیح دادیم به چه معناست که خدای متعال می‌فرماید در آیه 46 سوره نور والله یهدی من یشا الی صراط مستقیم. گفتیم شرایط هدایت ظرفیت پذیرش جهاد مخلصانه است و سوم پایداری در ایمان. امشب وعده دادیم درباره اقسام هدایت صحبت کنیم. یکی از اقسام هدایت، هدایت اعتقادیه. مستحضر هستید اعتقاد از عقیده گرفته شده، عقیدم از عقد اومده. عقد به این معناست وقتی دو چیز به هم گره میخوره، به هم پیوند میخوره، میگن اینجا عقد صورت گرفته. ما سه نوع عقد داریم. یک عقد، عقد مادیه، وقتی یک درختی را به درخت دیگر پیوند میزنن به این میگن عقد مادی. وقتی عضو یک بدنی را به بدن دیگه پیوند میزنن این عقد مادیه. دومین عقد، عقد اعتباریه، وقتی یک دختر و پسر بینشون عقد نکاح خوانده می شود به این میگن عقد اعتباری. یا مثلا ملکیت شخصی برای زمینی منزلی به این میگن عقد اعتباری. سومین عقد، عقد معنوی یا عقد حقیقیه. وقتی انسان به یه چیزی باور پیدا میکنه به این میگن عقد معنوی، حالا یا درست باشه یا نادرست. مثلا کسی که باور داره زمین ثابته، خورشید دور زمین چه آقا میچرخه، او باور کرده، عقیده پیدا کرده، در صورتی که نادرست این اعتقاد و باور. خورشید ثابت و زمین چی آقا دور خورشید میچرخه. حالا برجد اونم یه باوره به قول آقا. حالا شما برجد، ما تو این زمینه خیلی اطلاعات نداریم، اون چی که خدمت شما میگیم از نوشته هاست. کسی در زمینه فیزیک، در زمینه نجوم، اخترشناسی کار کرده، او باید نظر بده. عرضم اینه که من گفتم اعتقاد و باور یه وقت نادرسته، یه وقت چی آقا درسته. این آقا باورش اینه که خورشیدم ثابت چی نیست، اونم یک باوری هست. باید دانشمندان، کسانی که صاحب نظر هستن، نظریه صحیح رو چیکار کنن؟ اونا مطرح کنن. بله بله. حالا انشالله بعد از منبر خدمت شما هستیم، میشینیم تا صبح برای ما صحبت کنیم. عرضم خدمت شما، یک کسی اعتقاد دارد به تثلیث، پدر، پسر، روح القدس، یه باوره. کسی عقیده دارد به مادیگرایی. الان داریم کسانی که اعتقاد دارن که سای بابا خداشونه. همین الان شما برید هند، چه دینهای انحرافی هست در مقابل بت. همین الان در عصر ارتباطات سجده میکنن، قربونی میکنن کنار بت. یکی اعتقاد دارد به خدای متعال، به اینا میگن اعتقادات. پس من ریشه یابی کردم، اعتقاد از عقیده میاد، عقیدم از چی میاد؟ عقد میاد. دو چیزی که به هم گره خورده، پیوند خورده، بهش میگن چی؟ عقد. حالا عقد یه وقت مادیه، یه وقت عقد اعتباریه، یه وقت عقد چی؟ حقیقی و معنوی. خوب دقت کنید به این نکته. باور بسیار مسئله مهمی هست. باور مثل بتون یه ساختمانه. هر چی ساختمان بتونش محکمتر باشه، طبقات بیشتری میشه جگار کرد بر این بتون ساختمان قرار داد. اگر کسی باورش، عقیدش محکم باشه و درست، لذا در انجام واجبات و ترک محرمات آقا جلوتر از دیگران هست. یعنی بایدها و نبایدها را چی آقا؟ قبول کرده و عمل میکنه. همه برمیگرده به چی آقا؟ به اعتقادات، به باورها. دشمنم امروز روی باور، روی عقیده خیلی کار کرده. برای انحراف باورها تمام تلاش دشمن میکنه. همین امروز من قبل از تهران چند شبی عراق منبر بودم، یک جوانی اومد بعد منبر پیش حقیر، گفت آقا من فوق لیسانس مدیریت دارم. گفت اقتضای مدیریت اینه، امام حسین تو کربلا اگر مانع شدن بیاد کنار شریعه، آب از شریعه فرات برداره، مدیریت اینطور اقتضا میکنه. حضرت یه چای میکن. الان بعضی ها میگن چرا امام حسین تو کربلا چا نکن به آب برسه؟ گفتم العیاذ بالله، شما اگه امام حسین اینجا بود به امام میگفتی یه عذرخواهی هم از من بکن که چرا شما طبق مدیریت عمل نکردی، اگر نگذاشتن شما کنار شریعه فرات بری لااقل چیکار میکردی؟ چاهی میکندی. ببین خودش یه شبهه است که در ذهن یک نفر پای شبکه ماهواره تو فضای مجازی القا میکنن، باید بره برجت جوابشو پیدا کنه. گفتم در جواب این که باید به شما بگم، امام حسین تو کربلا نه تنها نذاشتن کنار شریعه بره، بلکه اجازه ندادن دستیابی به آبم داشته باشه. او که اجازه نداد بره کنار شریعه فرات، او میخواست امام دسترسی به آب چی؟ نداشته باشه. جایی نیومده، اما عقلا میشه اینطور جواب داد، نگذاشتن امام حتی چی؟ چاهم بکنه به آب برسه. بعد سوال دیگری مطرح کرد، ببین دارن رو باورها، رو اعتقادات مردم امروز انحراف ایجاد میکنن. گوه حاج آقا این قدر ما بحث داریم با اهل سنت، اگه خدا نام علی رو تو قرآن میوورد ما دیگه مشکل نداشتیم. گفتم ببین ما هستیم و این قرآنی که الان در دسترس ماست، بله دیگه برای خدا نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم. خدایا تو چرا نام علی رو تو قرآن نیاوردی که اینقدر بحث ما نداشته باشیم با اهل سنت؟ گفتم ببین این ماییم و این قرآن بیش از 300 تا آیه باطنش برای امیرالمؤمنینه، شأن نزول خیلی از آیات برای امیرالمؤمنینه. من آدرس بدم، یک کتابی حضرت آیت الله عظمه مکارم شیرازی دارد به نام آیات ولایت در قرآن، تمام آیاتی که شأن نزولش برای امیرالمؤمنینه ایشون در این کتاب آورده، تفسیرم کرده، توضیحم داده. خود اهل سنت در تفاسیرشون دارن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ای آیه لیلة المبیت خودشون گفتن آقا ای آیه شأن نزولش امیرالمؤمنینه. البته خدا لعنت کنه معاویه را، دشمن از روز اول تمام تلاشش این بود که باورهای مسلمونها را سوس کنه. کعب ابن ثور، کعب الاحبار پول می گرفتن از معاویه که آیاتی که برای امیرالمؤمنینه حدیث جعل کنن، بگن بله و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله شأن نزولش برای ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه. کار کردن، معاویه میگفت تا میتونین قرآن بخونید من مانع نمیشم، اما تفسیر قرآن را سراغ ابن عباس نرید، چون ابن عباس شاگرد مکتب امیرالمؤمنینه، میدونه تفسیر ای آیات چیه، شأن نزول این آیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه، لذا میگفت تفسیر ای آیات رو برید سراغ کی؟ کعب الاحبار، کعب ابن سور. تو کربلا هم همینطور بود، دشمن هم رو فکر مردم انحراف ایجاد کرد، هم تو رفتارشون هم تو گفتارشون. وقتی گفتن یزید خدا لعنتش کنه امیرالمؤمنینه، همین امروز تو عربستان کتاب چاپ کردن، من دیدم، حقایق عن امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. من یه شب گفتم همینجا در جلسات گذشته که خدمت عزیزان بودیم، گفتن به امام صادق گفتن یا امیر المؤمنین، حضرت فرمود دهانتو ببن، امیر المؤمنین لقب خاص جدم علی ابن ابی طالبه، به من امام صادقم حق ندارید بگید امیر المؤمنین. کار به جای رسید، یزید را لعنت الله علیه خطاب میکردن امیر المؤمنین. ببین چطور فکر انحراف کردن، وقتی یزید امیر المؤمنینه گفتن حسین بر امیرالمؤمنین خروج کرده، خارجی هم خطابش کردن، ایشون مرتد شده، خونش هم حلاله. لذا اینطور رو باور رو اعتقادات کار کردن، امروز هم دشمن کار میکنه. یه وقت هدایت، هدایت اعتقادیه. هدایت اعتقادی من چند تا مثال بزنم روشن بشه. یه وقت عقیده انسان منحرف میشه، اعتقاد به خدا چی؟ نداره، باور نداره خدا را. این روایت در توحید شیخ صدوق، مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هجری قمری است، کتابای زیادی داره، مرحوم آشقا بزرگ تهرانی بیش از 200 کتاب برایشون می نویسه، البته 20 تا کتابشون الان در دسترس ماست. یکی توحیده، من حدیث اونجا نگاه میکردم، یه جوانی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گوه آقا من اعتقاد ندارم، این عالم هستی خدا دارد. حضرت فرمودن که قبول داری این عالم هستی وجود داره؟ گفت بله آقا، صبح که از خواب بیدار میشم زمین رو میبینم، آسمون رو میبینم، خورشید رو میبینم، شب ماه رو میبینم، ستاره ها رو میبینم، اون چیزی که با چشم سرم میبینم چی؟ قبول دارم. حضرت سوال دوم پرسید، فرمودن این عالم هستی قدیمه یا حادثه؟ یعنی کسی این عالم رو به وجود آورده یا خودش از اول چی آقا؟ بوده. خالقی ندارد این عالم هستی. این جوان این مقداری فکر کرد، گفت اگر بگم این عالم هستی کسی به وجود آورده، امام صادق مچ منو میگیره، میگه خب کی به وجود آورده؟ اون کیه؟ اون خدای متعاله. یه لحظه فکر کرد، گفت آقا این عالم هستی از ابتدا بوده، خالقی براش وجود نداره، حادثی ندارد. امام فرمودن که این عالم هستی چند سال به وجود اومده، میلیاردها سال ما خبر نداریم. شما هم که یه سنی داری، خودت هم اعتراف کردی، اون چیزی که من با چشمم ببینم چی آقا؟ قبول دارم. شما 30-40 سال توی دنیا اومدی، قبلش نبودی که میگی عالم هستی قدیمه. ببین حضرت چطور جوابش داد، متوجه شد که حرفش درست نیست. آقا بهش فرمودن ببین اینطور نیست که هرچی آدم با چشمش ببینه باید قبول کنه، بعضی چیزا با چشم سر دیده نمیشه. شما میتونی روح را ببینی؟ شما میتونی درد رو نشون بدی؟ شما نیروی جاذبه زمینی که گالیله کشف کرد، نیوتن کشف کرد، دید سیب از درخت افتاد رو زمین، پی برد که این زمین آقا یه نیروی جاذبه داره، میشه شما نیروی جاذبه رو نشون بدی؟ حضرت فرمون اینطور نیست که هرچی با چشم سر دیده میشه باید قبول کنی، بعضی چیزا با چشم دیده نمیشه، بعضی چیزا از اثر باید پی به مؤثر بر. این همه مخلوقات خالقش کیه؟ برهان نظمه، برهان صدیقینه، اینا برهانهایی که برای اثبات وجود خدا وجود داره. ببینید یه وقت هدایت، هدایت اعتقادیه. ابو شاکر دیسانیست، این حدیث هم در توحید شیخ صدوق آمده، اومد خدمت امام صادق، گو آقا شما ثابت کن برای من، برای این عالم پروردگاری هست، خدایی هست. حضرت فرمودن همین وجود خودم، من از وجود خودم اثبات می کنم این عالم هستی پروردگاری داره. فرمودن این وجود خودم دو تا حالت داره، یا خودم را به وجود آوردم، بله، یا خودم را به وجود نیاوردم. اگر خودم را به وجود آورده باشم این تحصیل چی آقا؟ حاصله. اگر خودم را به وجود نیاوردم، بله، یه چیز معدوم بخواد معدوم را چیکار کنه؟ به وجود بیاره، اینم که باطله. پس یه خالقی برای این عالم هستی، برای منی که مثال زدم، باید وجود داشته باشه، اون پروردگار عالم است. یه وقت هدایت، هدایت اعتقادیه. آمد سید همیری در رجال کشی نقش شده، سید همیری که مداح امیر المؤمنین بود، اما با این که مداح و شاعر امیر المؤمنین بود که مرحوم آیت الله عظم خویی در معجمش می نویسد کان متجاهرن به حب امیر المؤمنین، ایشون آشکارا دم از امیر المؤمنین می زد. اون زمان، زمان بنی امیه بنی العباس، کسی محبت امیر المؤمنین رو آشکارا به ظاهر مطرح می کرد، یعنی چوبه دارشو حمل می کرد با خودش. خیلی عاشق امیر المؤمنین بود، اما با همه این خوبیاش دو تا مشکل داشت، یه مشکل عقیدتی داشت، یه مشکل اخلاقی داشت. مشکل عقیدتیش این بود که پیرو محمد حنفیه بود، یعنی کیسانی مذهب بود. میگو بعد امیرالمؤمنین امام بعد فرزند امیرالمؤمنین محمد حنفیه است و ایشون غائب شده، یه زمانی ظاهر خواهد شد. دومین مشکلش این بود که اهل شراب بود، شراب میخورد. یه روز نوشتن داشت تو کوچه رد میشد، یه ظرف شرابی به سرش بود. اتفاقا امام صادق علیه السلام از اونجا عبور میکرد، تا حضرت رو دید خجالت کشید، گفت چی بگم اگه امام صادق از من سوال کنه چی تو ظرفت داری؟ دروغ بگم؟ امام خبر داره. همونجا گفت خدایا اگه آبروی منو حفظ کنی پیش امام صادق، قول میدم دیگه لب به شراب نذارم. تا امام را دید سلام کرد، حضرت جواب سلامش را داد. امام صادق سوال کرد یا سید همیری ما فی ابریقک، چی تو ظرفت داری؟ اینم در جواب گفت یا ابن رسول الله تو ظرفم شیر دارم. آقا فرمود میشه یه مقداری شیر رو دستم بریزی؟ آقا حالا تو حدیث نیومده ولی اینطور به نظر میرسه دستش میلرزید، حالا داخل این ظرف شرابه، اما به امام گفته چیه؟ شیره. تا ظرف آورد پایین، ظرف رو واژگون کرد رو دست امام صادق، یه مرتبه دید رو دست حضرت شیر سفید ریخت. فهمید خدا چیکار کرده؟ آبروش پیش امام صادق حفظ کرده، یعنی مشکل اخلاقیش با عنایت امام صادق برطرف شد. امام میخواد مشکل عقیدتیش هم چیکار کنه؟ حل کنه. حضرت فرمودن من امامک، امامت کیه؟ اونم زیبا جواب داد، گفت امام من کسیست که سیر الخمر لبنا، با یه نگاهش شرام رو تبدیل به چی کرد؟ شیر سفید کرد. ببین یه وقت هدایت، هدایت چی آقا؟ اعتقادیه. من چند تا حدیث برات خوندم، یه وقت انسان تو اعتقاداتش مشکل داره، امام معصوم با یه توسلی برجت گفتیم عوامل هدایتم چیه، یه وقت توسل، یه وقت موعظه است، یه وقت یه خواب و رؤیاست، انسان هدایت میشه. دومین هدایت، هدایت اخلاقیه، یعنی طرف باورش درسته، اعتقاد داره به خدا، به پیغمبر، به امام، اما یه مشکل اخلاقی دارد. سماعس، حدیث رو در جلد دوم اصول کافی نگاه می کردم، با یکی دعوا کرده بود، فحش و بد و بیرا به اون بنده خدا داده بود، اومد خدمت امام صادق، فرمودن یا سماعه ایاک ان تکون فحاشا او سخابا او لعانا، سماعه بپرهیز از فحش دادن، سخاب یعنی بدگویی کردن، لعان یعنی لعن گفتن. فرمون از این سه چیز چیکار کن؟ پرهیز کن. ببین هدایت اخلاقی معناش اینه. یه شخصی بود به نام ابراهیم ابن محزم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت تحویلش نگرفت. گفت آقا مشکل من چیه؟ چرا تحویلم نمیگیری؟ حضرت فرمودن چرا صبح که از خونه اومدی بیرون نسبت به مادرت یه مقداری با غلظت برخورد کردی، با شدت و حدت برخورد کردی. یه روایت دیدم از امام صادق، خیلی روایت عجیبیه. امام صادق علیه السلام فرمودن من نظر الى والدی نظر ماقت و هما ظالمان لم یقبل الله له الصلات. کسی که به پدر مادرش یک نگاه خشمی داشته باشه، با ناراحتی به چهره پدر مادرش نگاه کنه و هما ظالمان، در حالی که پدر مادرش هم نسبت به ایشون چیکار کردن؟ ظلم کردن. لم یقبل الله له الصلات، یک نمازش خدا قبول نمی کنه، یک نمازش هم خدا قبول نمی کنه. ببین، ظلم کرده باشه پدر مادر، یک نگاه خشمناک به چهره پدر مادر داشته باشی، خدا نمازت رو قبول نمی کنه. آقا فرمودن صبح که از خونه خاصی بیرون بیای با مادرت با شدت، حدت، این حدیث داره، با غلظت برخورد کردی. بعد حضرت میخواد هدایت اخلاقیش کنه، فرمودن میدونی مادرت کیه؟ مادرت کسیه که نه ماه شکم مادرت خانه تو بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رو، فرمود دو تا آجر به شکمت ببند، نه ماه را برو. تازه این شکم ها رو محکم به این سنگا رو، این آجر رو به شکمت ببندی، تکون شاید چی نخوره. بچه همینطور که روش میکنه یه وقت تو شکم مادر ولی لگد هم میزنه، اذیت هم میکنه. فرمود این شکم مادر نه ماه خانه تو بود. فرمود مدتی دامن مادرت گاهواره تو بود. فرمود مدتی شیره جان مادرت رو میخوردی. تو با این مادر اینطور با غلظت برخورد کردی؟ یه وقت هدایت، هدایت چی آقا؟ اخلاقیه. نقل میکنن یکی از پسر عمویای امام صادق علیه السلام یه روزی شروع کرد علیه امام سخنچینی کرده، یکی از اصحاب میگه من تو مجلس نشسته بودم، دیدم یکی از پسر عمویای امام صادق علیه السلام نسبت به حضرت بدگویی میکنه، سخنچینی میکنه، تهمت میزنه. میگه آمنم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم یبن رسول الله، پسر عمود دیدم داره بدگویی شما میکنه. میگه امام بلند شد. این شخص میگه گفتم حتما امام میخواد بره نفرین کنه پسر عمودشا. آمد وضو گرفت، دو رکعت نماز خون، بعد از نماز دست به دعا برداشت برای پسر عموش. بعد حضرت به همین شخص فرمود تو هم نباید سخنچینی کنی. حالا طرف یه اشتباهی چی آقا کرد، من در حقش دعام کردم، اما تو حق نداشتی بیای صفحه پشت سرش بذاری، هرچند که سخنچینی هم کرده بود، تهمت هم به من زده. هدایت اخلاقی. سومین هدایت، هدایت اجتماعیه. یه وقت طرف نگاه میکنیم آدم خوبیه، اهل مسجد، نماز ماه رمضان روزه میگیره، مستطیع شده، حجش رفته، اما تو اجتماع به وظیفش عمل نمی کنه. عثمان ابن مزعون اولین صحابه پیغمبر بود که در قبرستان بقیع دفنش کرده. وقتی آیات عذاب بر پیغمبر خدا نازل شد، عثمان آمدن با عده‌ای از مسلمونا کمیسیونی تشکیل دادن، گفتن آقا نکنه این عذابای الهی قیامت بر ما نازل بشه. گفتیم چیکار کنیم؟ هر کسی یه پیشنهادی داد. یکی گفت مشکل ما اینه که شکممونو پر از غذا میکنیم، بیام روزه بگیریم. یکی گفت که باید چشممونو مواظب باشیم. یکی گفت باید شهوتمونو مواظب باشیم. هر کس یه پیشنهاد داد، آخرالامر گفتن آقا بیام ترک زن و بچه و اجتماع کنیم، یه گوشه چیکار کنیم، مشغول عبادت خدا باشیم، کمتر تو اجتماع بریم، آلوده گناه بشیم. آقا به گوش پیغمبر رسید که عثمان ابن مزعون ترک زن و بچه و جامعه کرده. پیغمبر خدا آمدن یه خطبه برای عثمان ابن مظعون و دوستانش خواندن. همین خطبه‌ای که در عقد نکاح میخونن، ان نکاحو سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این خطبه پیغمبر یه فرازش همینه که در خطبه عقد میبینیم اون عاقد میخونه. اینجا پیغمبر فرمودن ان نکاحو سنتی، بعد فرمودن یا عثمان لم یرسلنی الله تعالی بالرحبانیه ولکن بعثنی بالحنیفه السهله السمحه. فرمودن خدای متعال من پیغمبر رو مبعوث به رسالت نکر که رهبانیت رو پیش بگیرم، یعنی ترک جامعه کنم، ازدواج نکنم، ترک زن و بچه کنم. ولکن بعثنی، بلکه خدا منو مبعوث کرد به رسالت، بالحنیفه یعنی به یه دین آسان و سهلگیر. پیغمبر خدا فرمود من الگوی شما، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. من پیغمبر ازدواج میکنم، زن و بچه دارم، تو جامعه میام، نماز میخونم به جماعت، روزه میگیرم، شما کاسه از آش میخواین داختر بشی؟ ببین هدایت یه وقت هدایت چی آقا؟ اجتماعیه. چهارمین هدایت رو بگم زیاد خستتون نکنم، هدایت سیاسی. یه وقت پیغمبر و ائمه بعضی افراد رو هدایت سیاسی میکردن. حالا دوتا نمونه خدمتتون عرض کنم. علی ابن یقین از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود. ایشون تو دربار هارون الرشید مشغول کار بود. امام کاظم بهش فرمود علی ابن یقین شما یه چیزو به من قول بده، من چند چیزو به شما قول میدم. حضرت فرمودن قولی که به من میدی اینه، اگه شیعیان دوستداران من آمدن پیش شما مشکلی داشتن، شما چیکار کن؟ مشکلشو حل کن. منم قول میدم یک، گرفتار شمشیر هارون نشی. دوم، گرفتار زندان هارونم نشی. و سوم، دچار فقر و تنگسی هم نشی. تو یه چیز به من قول بده، من سه چیز بهت قول میدم. علی ابن یقین قبول کرد. تو دربار هارون مشغول کار بود. یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال، ایشون شتردار بود، شتر کرایه میداد، یه وقت اومد پیش همین علی ابن یقین وزیر هارون الرشید. آقای علی ابن یقین راهش نداد، ایشون هم ناراحت شد. علی ابن یقین همون سال مشرف شد برای زیارت خانه خدا، حجشو انجام داد، آمد مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام برسه. حضرت را به خونش نداد، پیغام داد آقا چرا من را به خونم نمیدی؟ فرمود علتش اینه، یه قول به من دادی، هدایت سیاسی رو میخوام بگم، قول دادی اگه شیعیان من دوستداران من آمدن پیش شما مشکل چیکار کنی؟ حل کنی. چرا ابراهیم جمال را به دفتر محل کارت ندادی؟ چرا تحویلش نگرفتی؟ گوه آقا اشتباه کردم، چه کار کنم؟ فرمود اگه میخوای من از دستت راضی بشم، راد بدم، باید بری پیش ابراهیم جمال ازش عذرخواهی کنی. گوه آقا اینجا مدینه است، ابراهیم جمال کوفه زندگی میکنه. فرمود مشکلی نداره، برو قبرستان بقیع فلان ساعت، یه شطوری اونجاست، سوار شطور میشی، شما رو میرسونه کجا؟ در خانه ابراهیم جمال تو کوفه. آقا رفت سوار شطور شد به تیل عرض، رفت کوفه، در خانه ابراهیم جمال، در خانه رو زد، ابراهیم در رو باز کرد، دید عجب، علی ابن یقینه، وزیر هارون، من کجا؟ وزیر هارون کجا؟ گفت که ابراهیم جمال من اومدم ازت عذرخواهی کنم، آمدی به من کار داشتی، من رابط ندادم، رفتم خدمت امام کاظم، آقا منو راب منزلش نداده تو مدینه. فرمود برو ازش عذرخواهی کن. شروع کرد عذرخواهی کردن، گفت نه میخوام هیچی تو دلت چی نباشه. گفت من صورتم رو خاک میذارم، پا تو بذار چی آقا رو صورتم، این گرد و غبارم رو صورت من باشه، برم پیش امام کاظم حضرت ببینه این صورت خاکالود منو، بگم آقا هیچی دیگه تو دلش باقی نمون، صورت رو گذاش. ابراهیم جمال پا رو صورت گذاش، آمد خدمت امام کاظم، حالا حضرت را بهش داد. یه وقت هدایت، هدایت چی آقا؟ سیاسیه. در زمان امام کاظم علیه السلام شخصی بود به نام صفان ابن مهران، این حدیث هم در کافی شریف نگاه می کردم، این صفان هم ایشون شتردار بود، شتر کرایه می داد به افراد، تاکسی تلفنی اون زمان بود. یه زمانی هارون الرشید ملعون که امیرالحاج بود میخواست بره مکه، اومد پیش صفان شتردار، گفت شترها رو کرایه میدی به من؟ و باشه، حرفی نیست، شتر رو بهش داد. هارون الرشید با اعوان و انصارش رفتن برای زیارت خانه خدا، این صفان رفت خدمت امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمودن چرا همچی کاری کردی؟ شنیدم شطور کرایه دادی به هارون الرشید. آقا بله کار اشتباهی کردم، من شطور کرایه ندادم، برام گناه که، شطور کرایه دادم هارون الرشید بره زیارت خانه خدا، برای حج من آمدم شطور کرایه دادم. حضرت فرمودن این کار کار خوبیه، حج رفتن، اما آیا دلت میخواد بین راه یا برگشت هارون الرشید از دنیا بره؟ گفت خدا نکنه، من منتظر هستم که برگرده، هم شترا رو به من بده هم کرایه شترا رو. بر اون همین که شما دلت میخواد ظالم زمان هارون الرشید ملعون زنده باشد، شترا رو بهت برگردونه، کرایه شترا رو بده، همین که راضی هستی به زنده ماندن یک ظالم، ای خودش یک گناه بزرگه. ببین هدایت یه وقت هدایت چی آقا؟ سیاسیه. من 4 تا هدایت امشب براتون گفتم، هدایت اعتقادی، هدایت اخلاقی، هدایت اجتماعی و هدایت سیاسی. حالا انشالله اگر زنده باشیم از فردا شب میخوام بریم تو سیره امام حسین، بگیم امام چطور در کربلا یا قبل از کربلا مردم رو چیکار کرد؟ جذب کرد. یار بیشتری امام میخواست جذب کنه، مردم رو میخواست تغییر بده از اعتقادات ناصحیحشون. هدایت اخلاقی امام انشالله به حول و قوه الهی اگر زنده باشیم فردا شب دنبال میکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در سال 1340 شمسی در همین تهران یک مهندس مسیحی فرانسوی به نام وارتون آمد تهران. من در یه مجله این قصه رو میخوندم. این وارتون مهندس قطعات هواپیما بود، یک سال مأموریت داشت بیاد تهران به مهندسین ایرانی یاد بده برای تعمیرات قطعات هواپیما. یک سال شد 3 سال، نرفت تو محله ارمنیا مسیحیا سکونت کنه، رفت تو محله مسلمون نشینا، قشنگ به زبان فارسی هم وارد شد. 3 سال مأموریت ایشون طول کشید. این وارتون مسیحی فرانسوی توی این مدت 3 سال یه روزی بیماری عفونی گرفت، بدنش عفونت گرفت، پیش اطبای حاذق تهران بردنش. اون زمان هم مثل حالا که نبود که، اینقدر علم پزشکی پیشرفت نکرده بود، نتونستن این مهندس مسیحی فرانسوی را معالجش کنن. آقا تو بستر افتاده بود، یه وقتی یه سر و صدایی تو محل بلند شد، گفت چه خبره؟ گفتن محرم است، ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام. توی محل یه عده جمع شدن به نام یاد ابی عبدالله الحسین مجلس عزا گرفتن. گفت امام حسین کیه؟ براش تعریف کردن قصه کربلای امام حسین را. این دلش رفت توی مجلس، گفت میشه منو ببرید تو مجلس امام حسین علیه السلام؟ این وارتون رو بردن تو مجلس امام حسین علیه السلام، یه گوشهی نشست. حالا بدنش هم عفونت گرفته، تب شدیدی داره. یه مرتبه میزبان داشت از این مهمونای مجلس امام حسین پذیرایی میکرد، یه سیلی چایی جلو وارتون گرفتن، یه نگاه کرد دید سینی کثیفه. حالا که نبود که، قدیم یادتون هست شما از تهران میخواست جایی مختلف بری، سوار اتوبوس که میشدی یه لیوان بود یه پارچه آب، به همه این مسافرها جار میگردن با یه لیوان آب. الان کارا بهداشتی شده، یه سینی چایی جلوش گرفتن، سینی که کثیفه، استکانام چی آقا بهداشتی نیست، اونم از اروپا اومده. یه نگاه به این چایی کرد، گفت آقا ببخشید من میل ندارم. اون کسی که پذیرایی میکرد گفت آقا این چایی با چایی دیگه فرق داره، این چایی مجلس امام حسینه، بخور. آقا به دلش برات شد که از این چایی چیکار کنه، یه دونه برداره. یه دونه چایی برداشت، چایی را که خورد مداح داشت روزه امام حسین میخورد. مداح گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یه سلام به امام حسین داد. این وارتون مسیحیه، وارتون مسیحی بود. تا نام حسین شنید ناخودآگاه عشق از چشمانش سرازیر شد. اون کشیش تو مسیر نجف به کربلا بهش گفتن که پیاده روی برای شما تو این مسیر. گفت پیغمبر ما با مسلمونا فرق داره، اما حسین که ما مشترک بین ما و مسیحی ها. امام حسین بین المللیه، ابوالفضل بین المللیه. تا نام حسین برده شد عشق ای وارتون جاری شد، به دلش برات شد این چایی که خوردی دیگه اثری از بیماری در شما وجود نداره. عشقی هم برای امام حسین ریخ، چنان این عشق اثر گذاشت در این وارتون مسیحی، آمد مسلمان شد، اسمش گذاشت حسین، فامیلیش هم گذاشت اثنا عشری، شیعه دوازده امامی شد. یا ابا عبدالله من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلوده ام، آقا جان مبادا برانی مرا از درت، به پهلوی بشکسته مادرت. جاتون خالی، من قبل از اینکه جلسه بیام رفتم مصلا مجلس بزرگ داشته پدر سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی بود، بنده قبل از اینجا در اون مجلس شرکت کردم. حاج محمود آقای کریمی همین جمله رو میگفت، میگفت پدر حاج قاسم حاج حسن سلیمانی بود، این پدر شهید، پدر این سردار سرفراز. گفت هر سال مجلس امام حسین تو روستای خودش رابر کرمان، که از روستاهای رابرشون زندگی میکرد، گویا مجلس امام حسین داشت. یک سال تو بستر بیماری این پدر سرفراز سردار سلیمانی، گویا یه سال نتونسته بود تو مجلس بره. سردار گفته بود بابا شما که تو جلسه نبودی اصلا جلسه حال هوای دیگری داشت، حضور شما تو این جلسه خیلی مؤثر بود، تأثیر گذار بود، و وصیت کرده بود، گفته بود این جلسه امام حسین ارث من به حاج قاسم، این جلسه امام حسین رو چیکار کنید؟ ادامه بدید، نگه دارید. بله هر چی آدم داره از پدر مادر داره، از این پدر و مادر چنین شخصیتی پرورش یافت. یاد کنیم از این پدر بزرگوار، همه پدر مادرایی که محرم که میشد، مادری که می آورده تو جلسات امام حسین لباس مشکی به تنت میکرد، عشق میریخت و عشقش روی قنداقه ریخته میشد، این قنداقه ما متبرک میشد با عشقی که برای امام حسین ریخته میشه. اجازه بدید دلها را ببریم همراه این کاروان و اسرا. محدث محلاتی نقل میکنه، میگه کاروان بین راه که میرفت، یه شبی عمه سادات بی بی زینب خواب مادرش زهرا را دید. صبح هنگام امام سجاد آمد خدمت بی بی زینب سلام الله علیها، عرضه داشت عمه جان خوابی که دیشب از مادرمون زهرا دیده بودی برام تعریف کن. حضرت زینب فرمودن حجت خدا، شما امامی، بر اسرار آگاهی داری، خودت میدونی من چه خوابی دیدم. حضرت فرمودن خودت میخوام تعریف کنی، برای مظلومیت پدرم ابی عبدالله میخوام گریه کنم. عرضه داش خواب دیدم مادرم زهرا را، میگه پیش مادرم درد دل کردم، گفتم مادر اینا ما را دعوت کردن، مهمونشون بودیم، اما آب را به روی ما بستن مادر، حسینا با لب تجنه سر بریدن مادر، دستای عباس را از بدن جدا کردن مادر، بدن قاسم را زیر سم ستوران قرار دادن مادر، بدن علی اکبر را قطع قطع کردن مادر، میگه درد دلام و به مادرم زهرا گفتم. فرمود زینب مادر هر کجا شما کربلا بودی منم بودم، مادر شب عاشورا وقتی با حسین داشتی حرف میزدی یادت میاد، گفتی حسین بوی مادر رو استجواب میکنه، مادر اون لحظه من زهرا بودم. یا زهرا، جمله آخر من اینه، یاد پدر مادر زمان. شهدا فیض ببرن، شهدای مظلوم مدافع حرم، امام گذشتگان ای دزد جم، گذشتگان از رضای سلامت، همه فیض ببرن. یا زهرا، فرمود زینبم اون لحظه ای که سر از بدن حسینم جدا می کردن، سر حسین به دامن من زهرا بود. دو تا ناله بلند شد از کنار گودال قتلگاه، یه ناله این بود وا اخیا بی برادر شده، یه ناله دیگریم بلند شد غریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، الهی یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین.